بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 64 تاریخ شنبه 12/12/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين والأحوة الأول. یکی از بحث هایی که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد مطرح می کنند این است که در هنگام مسح پا چگونه مسح کنیم پا را. مرحوم سید می فرماید مجزی است هنگام کشیدن مسح پا، ابتدا کنید به انگشتان پا و تا کعبین، طبق اون چه که گفته شد. و همچنین مجزیست ابتدای به کعبین تا اصابه، یعنی مقبلن و مدبرن، هر دو در باب مس ایشون می فرماین جایزه، گرچه والاحوتو الاول، احوت اول است، یعنی شروع مس از اصابه تا کعبین باشد، نه از کعبین تا اصابه. عرشبت که سوال این است که دلیل بر این مطلب چیست؟ چرا جایز است ما در هنگام مس هم ابتدا کنیم به رؤوس اصابه تا کعبین و هم میتوانیم ابتدا کنیم از کعبین تا رؤوس اصابه؟ دلیلی که بر این مطلب مطرح شده میگن اطلاق آیه است، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. خب تا میگن تمسک با آیه، میگن گفته الى الکعبین، و الهی که در اینجا مطرح شده چگارش میکنیم؟ ما قبلا هم متعرض این مسئله شدیم، چون ظهور این که اله در اینجا آمده معناش این است که از جای دیگری شروع بشود و به اینجا مثلا خاتمه داده شود، که با ابتدای از انگشتان سازگاری دارد نه ابتدای از کعبین. توجه می برمایید برزم؟ پاسخی که برای این مطلب داده شده این است که این الهی که در اینجا وجود دارد، اله در صدد بیان غایت ممسوح است و نمس. یعنی همین مطلبی که بلنگوی امروز ما خیلی خوب نیست. نه شما که تخصصی در بلنگو ندارید، زور دارید. خب برم آدست آدست دیگه، چون نزدیکی دوباره مشکل پیدا کنه هستید. بسیار عرض شد خدمت شما به این که میگن همونطور که ما در باب غسل یدین هم اونجا گفتیم مرفق غایت برای ممسوح است، یعنی تا اینجا شسته شود نه غایت برای مسح. اگر ما مرفق را غایت برای مسح میگرفتیم معناش این است که موقع شستن دست بفرمایید از اینجا شروع کنیم، چون میگه وغسل وجوهکم و ایدیکم الی مرافق. ما اونجا پاسخی که دادیم به این پاسخ را اینجا هم محضر شریف دوستان فاضلمون عرض میکنیم، ما یک ممسوحی داریم و یه حدی برای مسح داریم. ممسوح یعنی از این بالاتر لازم نیست، یعنی حدی که برای ممسوح هست این مقداره. اما الالمرافق غایت برای مسح نیست که معناش این بشود از یه جایی شروع کنید بفرمایید اینجا هم منتها الیه اون باشد، نه این نیست. در ما نحنفی هم پاسخی داده می شود، یعنی بعد از این که ما میگیم تمسک به اطلاق آیه می کنیم برای جواز هم مقبلن و هم مدبرن، کسی ممکنه در این جهت اشکالی مطرح بکنه، پاسخ اینه که آیه در صدد بیان غایت برای ممسوح است نه برای مس. در نتیجه اگر کسی از کعبه اینم شروع کند بفرمایید تا سر انگشتان مشکل ایجاد نمی کند، چون کعبه حد برای ممسوح است نه حد برای مس که حتما از سر انگشتان شروع بشود تا اینجا. روشن شد برای فضلا؟ این به درد کنی خود جاهای مختلفی سوال می کنن حد برای ممسوح و حد برای مس چیه. علاوه بر این ما یه سری روایاتی داریم که اون روایات کاملا واضحا برای ما تبیین کرده که نه آقا طوری نیست، چه از رؤوس اصابه تا کعبین شما بخواید مسح کنید و چه از کعبین تا رؤوس اصابه، یعنی همون مقبلن و مدبرن. از اون جمله روایات صحیحه حماد بن عثمان هست که اینا را ما معید برای سید میاریم که فرمود یجزی الابتداء بالاصابه و بالکعبه. حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بمسح الوضوء، این بمسح الوضوء اطلاق دارد، سواء کان مسح مربوط به سر باشد یا مسح مربوط به قدمین باشد، رجلین باشد. لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا. خب این روایت ما از اطلاقش استفاده میکنیم، اطلاقش میگه مسح وضوء، یعنی مسحی که در باب وضوء هست. ما دو تا مسح بیشتر نداریم دیگه، یه مسح سر داریم یه مسح قدمین. میگه لا بأس بمسح الوضوء، نه مسح رأس، هر دو را شامل میشه. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 20 از ابواب وضوء حدیث 1. خب این اطلاقش همونطور که محضر شریفتون عرض کردم شامل هم مسح سر می شود و هم مسح قدمین، از اطلاق مسح قدمین را استفاده می کنیم. اما در روایت دیگر تصریح شده به مسح قدمین، تصریح شده صحیحه ایست. عرض شود خدمتون این که اون صحیحه ظاهرن همین حماد از امام صادق علیه السلام قال لا بأس بمسح القدمین مقبلن و مدبرن. متوجه؟ مقبلنش اینطوریه، مدبرنش هم اینطوریه، یعنی از رؤوس اصابه تا کعبین مقبلن، از کعبین به رؤوس اصابه مدبرن. این دیگه صراحت داره. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 20 از ابواب وضوء حدیث 2. روایت دیگری هم داریم که خیلی دیگه یک کبرا که انما مطرح کرده در این روایت، مرسله یونس قال اخبرنی من رأى ابا الحسن کسی که ابوالحسن را مولا موسی بن جعفر یا علی بن موسی رضا ابوالحسن را ملاقات کرده دیده، او برای من نقل کرده اخبرنی بمنا بمسح زهر القدمین که حضرت یا یمسح زهر القدمین من اعلى القدم الى الكعب، قبل من روایت خوندیم من اعلى القدم الى الكعب و من الكعب الى اعلى القدم، که اعلى القدم رو روز توضیح دادیم، اعلى القدم همون رؤوس اصابع آفر. و یقول، حالا این جالبه، و یقول الامر فی مسح الرجلین موسع، جریان در رابطه با مسح رجلین گسترده است، توسعه دارد. من شاء مسح مقبلا، دیگه صراحت بالاتر از این، و من شاء مسح مدبرا فانه من الامر الموسع ان شاء الله. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 20 از ابواب وضوء حدیث 3. خب ما از مفاد این سه روایت با اجازه دوستان استفاده کردیم و تایید کردیم نقطه نظر مرحوم سید. بعضی آمدن یه احتمال دادن که مراد روایت جمع بین هر دو باشد. عرض شود خدمت شما به این که یعنی هم آدم مقبلن مست کند هم مدبرن مست کند، جمع بین هر دو. خب این خلاف متعارف عرفی است، مقصود این نیست. مقصود این است که اگر خواستید یا اینطور بفرمایید یا اونطور، هر دو با هم نیست. تبعیض بعضی قائل شدن، مثلا در مسح رجل راست گفتن تبعیض. تبعیض به چه معنا؟ تبعیض به این معنا که حالا که ما میخواییم مسح بکشیم پای راست را، گفتن بعضیش بفرمایید مقبلن بعضیش مدبرن. این نیست. اگر اطلاقی روایت داشته باشد شامل این می شود که ما یک پای را بفرمایید مقبلن مسح کنیم و پای دیگر را مدبرن مسح کنیم. این که پای واحد را مثلش تا اینجا بگیم این سهم مقبلن هست اونم سهم بفرمایید مدبرن، نه، یک پای را آدم طبق اطلاق روایت می تواند مقبلن من رؤوس الاصابع الى الکعبین مسح کند و پای چپ را مثلا من الاصابع الى بفرمایید رؤوس الاصابع، یکی را مقبلن یکی را عرشبت خدمتون این که مدبرن مسح کنند. این تا اینجا یه مطلب. ادهی حالا در اینجا دیدگاه هاییست که ما باید به این دیدگاه ها هم محضر شریفتون اشاره کنیم، بد نیست. ادهی قائل شدن که به صورت متعین باید مس از پای ارشاد خدمت، مس پا از رؤوس اصابه باشد. گفتن نه، این که از کعبین تا رؤوس اصابه باشد درست نیست، حتما از رؤوس اصابه تا کعبین. حالا این بزرگوارانم تعدادشون متنابه هست نسبتاً. صاحب ملا یحضر الفقیه، صاحب غنیه، صاحب انتصار، صاحب سرائر، صاحب بیان، صاحب الفیه، بگیم دلیلتون بر این مطلب چه هست که شما میفرمایید حتما باید من رؤوس الاصابع الى الکعب باشه، نه من الکعب الى اصول رؤوس الاصابع که مدبرن ما تعبیر میکنیم؟ میگن دلیل ما وضوعات بیانیه است. این یک. و باز استدلال میکنن به ظهور الا در انتها، که ما حالا قبلش جواب دادیم ولی حرف اینا را هم بزنیم. پس سه تا دلیل مطرح کردن دوستان. یک، وضوهای بیانیه، این ازش استفاده میشود. دو، الا به معنای انتهاست، الالکعبین یعنی از رؤوس اصابع تا کعبین، و سوم تمسک به قاعده اشتغال است. الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه. معناش این می شود که ما شک داریم که اگر احیانا از کعبین تا رؤوس اصابع مس کنیم ذممون بری می شود یا نمی شود. قاعده اشتغال چه فرمودا؟ حالا قاعده اشتغال به ما میگوید الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه، در نتیجه شما ذمتون براءت یقینیه پیدا نکرده، بنابراین این رؤوس الاصابه. پس به سه دلیل این بزرگواران تمسک کردن. ببینیم آیا در وضوهای بیانیه که وضوع پیغمبر یا دیگران بیان شده واقعا همینه من الکعبه الى رؤوس الاصابه توش نیست؟ ببینیم. دو، ببینیم الى واقعا به معنای انتها است که جوابی دادیم قبلا. و سه، آیا تمسک به قاعده اشتغال می شود در اینجا کرد یا نمی شود؟ ما عرض می کنیم همونطور که مرحوم سبزواری رضوان الله تعالی علیه صاحب مهذب کتاب ارزشمندی است در فقه دارند که اگر فرصت داشتید ببینید گاهی. ایشون می فرماید اولا این وضوعات بیانیه اعم از وجوبه، علاوه بر این که معارض دارد، وضوعات بیانیه از شبه خدمتون این که در بعضیش ایطوری نیست که شما می فرمایید حتما من رؤوس الاصابع الی بفرمایید کعبین هست. موقعی که امام علیه السلام در این روایت سومی که تقدیم محضر شما فضلا کردیم که امام فرمود فإنه من الامر الموسع، یا فرمود الامر فی مسح الرجلین بفرمودا موسعون، و قبلش هم داشت من اعلی القدم الی الکعب اخبرنی من راء اول حسن، این وضوع بیانیه از دیگه، غیر از این که نیست. پس بنابراین این که شما پاتون توی کفش بکنید و بگید از وضوعات بیانیه ما استفاده میکنیم من رؤوس الاصابع الی الکعب، این مسئله درست نیست با فرمایشاتی که خود معصومین دارن و روایات متعارض. پس نسبت به روایات و وضوعات بیانیه شما نمیتونید کاری کنید. اما کلمه اله شما جواب بدید به من. آقایون گفتن کلمه اله برای بفرمیدا انتهاست، یعنی همون آیه شریفه وامسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، میگن اله للانتها، و اگر للانتهاست پس پایان مس کعبین است نه پایان مس رؤوس اصابه. پاسخ بسیار عرض شد خدمتون، همین که توضیح دادم آیون هم به حمدالله تا ما کمی آب خوردیم جواب داده. عرض شد خدمتون اینجا اله برای حد ممسوح هست نه حد بفرمایید مس، بنابراین میخواد دیگه از این بیشتر نشود، همینجاست جا چنین هست. اینم تا اینجا. اما نکته مهمی که آیون میخوان ازش استفاده کنن و اون نکته تمسک به قاعده بفرمایید اشتغال است. تمسک به قاعده ها اون تکمیل نکرده، اینه که شما میفرمایید اله برای انتهاست. ما روایاتی داریم که نص در این است که نقص بفرمایید جایزه. بله. اما جریان قاعده اشتغال، ما میگیم جایی برای قاعده اشتغال نیست، چون قاعده اشتغال دوستان فاضل ما میدانند جای قاعده اشتغال کجاست. این یک. دو، دو اینا دیگه گفت که صدر من نفسی، ایشون هم فرمودن ببینید قاضی اشتغال در مورد شک در مکلفان به هست، نه شک در تکلیف. در موارد شک در تکلیف براءت جاری میکنن، در موارد شک در تکلیف که جای قاعده من در اصل تکلیف اگر شک بکنم که آیا وظیفم چه است، با صرف نظر از اون فرمایشات شما درست بودا که با ما نستاری اصلا سراغ قاعده نیاز نیست ما بریم. قاعده زمانیست که ما دلیل لفظی نداشته باشیم میریم سراغ مثال دیگر اصول. ولی حالا فرض عرشبت اونا را نادیده بگیریم، ما شک در اصل تکلیف داریم. شک در اصل تکلیف جاش براءته، جاش قاعده اشتغال بفرمدا نیست. اما یعنی من نمیدونم تکلیفم من رؤوس الاصابه است این از کعبین یا کعب این رؤوس الاصابه. شک در اصل تکلیف این بله میدونم، من در اصل این که این تکلیف آیا متوجه من هست یا این تکلیف، این تکلیف خاص، این تکلیف خاص، نه اون که بله. اما در این حال ما نظر سید را تخته نمی کنیم. نظر سیدم که فرمودن والاحوت و الاول، ما با ایشون کار نداریم، مشکل نداریم، چون الاحتیاطو بفرمایید حسنون بل حسینون علا کل حال، ما مشکلی با احتیاط نداریم. از این که سید بزرگوار ما فرمودن و یجزی الابتداء بالاصابه و بالکعبین والاحوت و الاول، این فرمایشیشون فرمایش درست. بحث بعدی که مطرح میکنیم احتیاط استحبابی ها، احتیاط واجب نیست، چون بعض فتوا دیگه شما به ما یاد دادید بعد از فتوا احتیاط جنبه استحباب، جنبه استحبابیش اینه که عرض شود خدمتون شاید غلبه سیره بیشتر بر این اساسه، حالا احتیاط در این میکنن که یه وقت نکنه خلافش باشه، وگرنه عرض میکنم از دلیل ما هیچ مشکلی نداریم. بله اونش کسی مخالف نیست. طوری صحبت کنید که ما هم بفهمیم از اتفاقی الان تا الان شما چیزی فهمیدید؟ نه درستر بفرمید. باید خب بگه بلش کنی. گفت اما بله نه حالا شما که اگر اصلی دارید دیگه ثانیاً و بالعرض چیه دنبال چی هستید؟ مثال روشنش همون مرفق بود. علاوه بر این منهای مثال روایات صریح ماست. بله تمام آفر. کما ان الاحوت، این مطلب بعدی سید هست، کما ان الاحوت تقدیم الرجل اليمنى على اليسرى و ان كان الاقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى. یه بحثی است که آیا موقعی که میخوایم مسح بکشیم، حالا من رؤوس الاصابه الى الكعب، من الكعب الى رؤوس الاصابه، که گفتیم روایات به ادله هر دو را برای ما جایز میداند، سوال این است که ما هنگام مسح کشیدن چگونه مسح بکشیم. دو سه صورت اینجا مطرحه. یه صورت اینه که رجل یمنا را بر رجل یسرا مقدم بداریم. یه فرض اینه که هر دو جایز باشد مسح بکشیم، یعنی این آقا مسح سر کشید همطور با هم مسح پای راست هم مس پای چپ. یه احتمال هم اینه که بگیم جایز است تقدیم الیسرا علی الیمنا، یعنی مثلا اول پای بفرمایید چپ بعد پای راست. این تقریبا مطالبی است که در اینجا عرض می‌کنیم. سه قول در مسئله وجود داره که ما خدمت دوستان عرض می‌کنیم. اول فرمایش سید را توضیح بدیم. سید میگه همون گونه که احتیاط این است که پا پای راست را بر پای چپ مقدم بدارد. گرچه اقوا این است که مسح هر دو با هم جایز است، البته سید در بخش پایانی نعم، البته نباید مس پای چپ را بر مس پای راست مقدم بدارد. یعنی اگر هر دو را با هم انجام داد که هیچ طوری نیست، ولی اگر خواست ابتدا بی یکی کند، اون یکی نباید پای چپ باشد. این فرمایش ایشونه. سه قول در مسئله وجود دارد دوستان. یک قول مبنی بر این است که میگن ترتیب معتبر نیست بین رجلین، بنابراین این که حتما اول این بعد اون نه، لازم نیست. گفتن جایز است مسح هر دو پا با هم، که ما این که گفتن مسح پای چپ بر مسح پای راست هم جایز است و اشکال ندارد. این یه قول. پس ترتیب لازم نیست، یا هر دو را با هم بفرمیدا. یعنی البته اونا مخالفتی ندارند که پای راست مقدمه بر پای چپ بشود، اما میگن منحصر به این بفرمایید ها، هر دو را میشود با هم انجام داد، حتی بفرمایید جایز است چپ را هم بر راست مقدم ده. این یه قوله که حالا ما ادله شون رو باید خدمت بزرگان مطرح کنیم. قول دوم قول مشهوره که ترتیب را معتبر میدانند، مشهور، و تقدیم مسح یمنا را بر یسرا میگن ادعای اجماع بر اون شده که یمنا بر یسرا مقدم داشته بشه. قول سوم از جماعتی نقل شده، قول به تخییر بین مسح رجلین با هم، یعنی میتواند این گزینه را انتخاب کند، مسح رجلین با هم و مسح احدهما قبل از دیگری، منتها با تقدم رجل یمنا بر. معلوم شد این سه قول. پس قول اول این بود که ترتیب معتبر نیست، بنابراین می شود هر دو با هم و حتی می شود پای چپ را هم بر پای راست. قول دوم این بود که ترتیب معتبره، تقدیم یمنا علی الیسرا ادعای اجماع بر اون شده. قول سوم قول به تخییر است بین مسح رجلین معن، یا اگر نمیخواد با هم مسح کند یمنا را بر یسرا مقدم بدارد. حالا بیایم سراغ ادله این اقوال سگانه تا زمانی که فرصت داریم دو سه دقیقه عرض میکنیم. قول اول که قائل ترتیب لازم نیست و قائل حتی جایز است پای چپ بر پای راست مقدم بشود، میگن به اطلاق آیه ما عمل میکنیم. ومسحو بفرمایید و ارجلکم الی الکعبین. و ارجلکم الی الکعبین کجا توش دارد ترتیب؟ کجا توش دارد راست بر؟ ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، میگن به اطلاق ما عمل میکنیم و مسئله چنین است. بعد میگن غیر از این اطلاقای ما روایات بیانیه داریم. روایات بیانیه در صدد بیان عرض شود خدمتون این که ترتیب بودن، اما در این حال راجع به این مسئله سکوت کردن، چیزی مطرح نکردن، که الان من نمونهشو خدمت علمای اعلام عرض میکنم به عنوان معید این آیون، که میگن روایت در مقام بیان ترتیب بوده ولی به مسح رجلین که رسیده چیزی نگفته. معلوم می شود در مسح رجلین بفرمایید مسئله در کار، که حتما ترتیب تقدم یمنا بر یسرا باشد. حالا تعبیرشون رو عرض می کنم. در تعبیر روایت دارد که از حضرت سوال می کنند چطوری ما مثلا وضو بگیریم و امثال ذلک. حضرت فرمود ابدع به ما بدع الله به، شروع کن به اون چی که خدا به اون شروع کرده. فغسل وجهک اولا، این که روشنه، فغسل وجهک اولا، اول صورت مبارک را بشویید. ثم اغسل الیدین، معلومه که در مقام بیان ترتیبه. ثم اغسل الیدین ثم امسح رأسک، سپس مسح کن سرت را، و رجلیک، این ورجله توش نخوابیده، تقدم الیمنا علی الیسرا یا مثلا چیزی دیگری از این ورجله که آیون ما میگن راه برامون باز است، همونطور که شما میگید میشود راست را بفرمایید بر چپ مقدم داشت، ما میگیم جایز از هر دو با هم جایز است، تقدم الیسرا علی الیمنا. پاسخ این استدلال که آیون کردن، اولا در قبال اطلاق آیه میگیم آیه و هر مطلقی یادگاری است، هر مطلقی چه این آیه چه در جاهای دیگری، تا زمانی ما اجازه داریم به اطلاق عمل کنیم که مقیدی نباشد. این همه مطلقاتی که ما داریم و این همه مقیداتی که ما داریم معناش این است که مطلق تا زمانی که مقیدی در مقابلش وجود داره به اطلاق دیگه باقی نمی‌ماند. ما عرض شد خدمتون این که مقیداتی داریم، از اون جمله عرض شد همین روایت بیانیه است، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال امسح علی القدمین وابدأ بالشق الایمن، وابدأ بالشق الایمن. حالا اگر یه روایتی یا آیه‌ای به ظاهر بفرمایید اطلاق دارد، اینطور نیست که ما به همین سرزیر بندازیم بگیم همین کافیه دیگه. گفتن چرا نماز نمیخونید؟ گفت من با آیه عمل میکنم. گفتن قرآن میگه نماز نخونید؟ میگه بله. گفته قرآن میگه ولا تقربوا الصلاة. گفتن آه به انتم سکارا داره؟ گفت با خیلی کار میخواد آدم با آیات قرآن عمل کنه، ما فعلا به همین مرزش عمل کنیم، توفیق پیدا کنیم ولا تقربوا الصلاة. حالا این که حالا تو روایت آمده رجلین آمده، هیچ ترتیبی توش نیست، این دلیل نشد. آیا آمده و ارجلکم ترتیبی توش نیست، این که بنا نیست ما همین تا آخر همین رو بگیریم و بقیه را هم از بین ببریم. نه، این رسما میگه وابدا به شق الاول. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 34 از ابواب وضوء حدیث 2. این روایت همونطور که سروران فاضل ما توجه دارند ظهور دارد در وجوب تقدیم مسح یمنا و همچنین در توقیع شریف هم. ان محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری ارشد ان صاحب الزمان علیه السلام انه کتب الی جز توقیات یسأله ان المسح علی الرجلین، از حضرت سوال میکنه که مسر رجلین چکار کنیم؟ بی ایهما یبدع، ارشبت بالیمین او یمسح علیهما جمیعا معن، آیا از راست شروع کند یا هر دو را با هم؟ فعجاب یمسح علیهما جمیعا معن، یعنی این جایز است. فإن بدع بی اهداهما قبل الاخرى فلا یبدع الا بال یمین. یعنی چند راهکار را جایز دانست تو این روایت؟ هم می شود هر دو با هم، و اگر بنا شد یکی را شروع کند اون یکی یمین باشد. خب این دیگه تمام داستان را بیان می کند. مسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 34 از ابواب وضوء حدیث 5. در این روایت دلالت دارد بر عدم جواز تقدیم رجل یسرا بر بفرمایید یمنا، ولی اون دوتاش سید هم مشکلی ظاهرا از این جهت نداشت، چون عبارت سید را که شما از بزرگان دیدید و یجزی ببخشید عبارت شد کما ان الاحبت تقدیم الرجل اليمنى على اليسرى و این کان الاقوى جواز و مسح ما بفرمایید معن، نعم لا يقدم یا لا يقدم اليسرى على ال... تو این روایت کاملا هم جواز مسح مع هر دو با هم را میرساند و هم عدم جواز تقدیم یسرا بر یمنا را. خب اینا مقیداته. و صلی الله علی اون قول دوم ان شاء الله برای فردا. مجلس علما یه خونه شما موند عجب.